أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فنعم يتمتع. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها فلا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. مباحث أساسي منظور نظر در باب مبانی بلاغت فقیه مورد گفتگو قرار گرفت. من بعضی نکاتی که باقی مونده و بعضی از اشکالات رو اشاره میکنم و در حدی که این جلسه اقتضا بکنه یه نقد مختصری هم بر کتاب حکمت و حکومت بیان میکنم. البته نقد اجمالی این کتاب به صورت اشاره بیان شد و نقد مفصلش هم محتاج به یک بحث مستقل است که جلسات متعددی روی تک تک مباحثی که در این مجموعه مطرح شده باید بحث و بررسی کرد. ولی نقد اجمالیش رو در پایان اشاره بکنم. اما این نکاتی که باقی مونده، یک نکته بعضی اشکال‌هایی است که در باب نظام ولایت فقیه شده و سازگار نبودن ولایت فقیه با حقوق اساسی جامعه، یعنی قانون اساسی است. چون در قانون اساسی ما مبنای قانون جمهوری اسلامی است، یعنی هم جمهوریت درش اصل شناخته شده و به رسمیت شناخته شده و هم اسلام. و باز در قانون اساسی ما تعیین ولایت فقیه از طریق مجلس خبرگان انجام میشه و مجلس خبرگان هم با آراء ملت وجود میاد. بر این اساس یک نوع تناقض در واقع و عدم سازگاری بین مبنای ولایت فقیه با قانون اساسی بیان شده در واقع. اولین اشکالی که شده این هست که ولایت فقیه به معنی حق حاکمیت فقیه هست که او حق تصمیم گیری در همه حوزه ها رو داره، به عکس جمهوریت که به معنی حق حاکمیت مردم هست که مردم حق حکومت، حق حاکمیت و حق تصمیم گیری دارند و طبیعی است که این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن. پس جمهوری اسلامی که جمهوریت درش اصل شناخته شده با ولایت فقیه که به معنی حق حاکمیت فقیه هست قابل جمع نیست. این یک اشکال. و حتی در کتاب حکمت و حکومت بیان کردن که اگر خوب توجه کنیم این تناقض موجب عدم معقولیت و طبیعتاً عدم مشروعیت این نظام هست. تناقض بین محتوای این نظام موجب می شود نه معقولیت سیاسی داشته باشه، نه مشروعیت اجتماعی و نه مشروعیت دینی. این یک اشکال. و طبیعتاً به دنبالش هم اظهار نظر کردن که اگر دنیا هم به رسمیت شناخته این نظام رو، به خاطر این هست که متوجه عدم معقولیت و مشروعیت این نظام نشده، و الا جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه خودش یک تناقض هست، یک معمای لاینحل، یک پارادوکس به اصطلاح، که جمهوریت به معنی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشون در تعیین سیاست هاست. طبیعتاً ساختاری متناسب با خودش میطلبه که ساختارش رو بر اساس همون قرارداد اجتماعی باید تنظیم کرد. مبناش همون قرارداد اجتماعی است که زیربنای نظام‌های مدرن هست و ولایت فقیه به معنی حق حاکمیت فقیه هست بر سرنوشت جامعه و این نظام متناسب با خودش رو می‌طلبه. این رو ما قبلا توضیح دادیم که حکومت دینی اگر بخواهد به مفهوم واقعی خودش تحقق پیدا بکنه میبایست ساختارهای سیاسی متناسب با خودش رو تولید بکنه. طبیعتاً شیوه های مدرن اداری سیاسی جوامع در مسیر نظام ولایت نظام حکومت دینی قرار نمیگیرن. بر همین اساس باید توجه داشت که جمهوریتی که در قانون اساسی ما آمده به معنی جمهوریتی که در نظام‌های مدرن پذیرفته شده نیست، به معنی حضور مردم در نظام سیاسی است و این رو قبلا توضیح دادیم که این حضور بر پایه عبودیت هست و طبیعتاً مفهومش مفهوم بیعت، حضور در بیعت هست، نه حضور به معنی حق حاکمیتی که در غرب گفته شده که هیچ حقی در روابط اجتماعی حاکم نیست الا اون حقی که مردم بپسندن. پسند مردم مبنای حقانیت در روابط اجتماعی نیست. در حکومت دینی حوزه حیات اجتماعی بشر و بهزیستی بشر و سعادت بشر در معیشت ارتباط با پرستش خدای متعال پیدا کرده، ارتباط با سعادت خدای متعال پیدا کرده و از همین مدخل نیازمند به هدایت الهی و هدایت وحی هست. بنابراین باید دین در روابط اجتماعی بشر نقش اساسی ایفا بکنه. این بحثایی است که گذشته و توضیح داده شده. پس بر این اساس حقانیت روابط اجتماعی به آراء مردم و پسند مردم بر نمی گرده. پس جمهوریت به معنی حق حاکمیت به مفهوم جمهوریت مدرن نیست، چون در اون فرض جمهوریت مدرن ناشی از تفکری است که انسان مداره و عیاذ بالله خدا رو ساخته مطلق گرایی و مطلق پنداری انسان میدونه، نه اینکه انسان رو مخلوق خدای تبارک و تعالی بدونه. بنابراین هیچ حقی هم قائل نیست الا اونچه انسان ها میپسندند. خب طبیعی است که این حقی که انسان ها دارند در روابط اجتماعی گاهی در شیوه های سنتی سیاسی اعمال میشه، گاهی در شیوه مدرن که بر پایه حق آحاد هست و این حق آحاد با یک قرارداد اجتماعی شکل اجتماعی پیدا میکنه. پس حکومت بر پایه قرارداد اجتماعی شکل میگیره. قرار اجتماعی مبنای حقانیت میشه، ولی در حکومت دینی هرگز قرار اجتماعی مبنای حقانیت نیست، چون بنابر عبودیت هست حقانیت به تبعیت از خدای متعال و تعبد به وحی برمیگرده. و البته این هست که مردم در این که آیا بپذیرند اصل حکومت دینی رو و اساس پیوند زدن بین سعادت و معیشت رو و در پی پیفکندن یک حکومتی باشن، یه نظام قدرتی باشن که اون نظام و قدرت بسترهای اجتماعی رو در مسیر توسعه تعبد خدای متعال قرار بده، در این آزادند. آزادی تکوینی محفوظه. البته این به معنی این نیست که اگر غلط انتخاب کردن ربطی به سعادت اخرویشون نداره، طبیعی است به شقاوت اخروی منتهی میشه. بر اساس این بینش کلامی آزادی در انتخاب هست، این آزادی به آزادی در انتخاب سعادت و شقاوت برمیگرده. و اگر مسیر سعادت رو که مسیر پرستش خدای متعال هست در حیات اجتماعی خودشون هم انتخاب کردن، معناش اینه که حکومت دینی رو پذیرفتن. اگر حکومت دینی رو پذیرفتن، اون وقت با ساختار حکومت دینی هماهنگ میشن. این حضور به معنی بیعت هست، به معنی حضور در شکل گیری نظام سیاسی بر مبنای وحی هست. این به معنی جمهوریت غربی نیست که با ولایت فقیه سازگار نباشه. این یک نکته. نکته دوم این که گویا یک اشتباه جدی در فهم ولایت فقیه اتفاق افتاده و گمان کردن که ولایت فقیه به معنی حق حکم راندن شخص بر سرنوشت جامعه است به صورت عنان گسیخته، که طبیعتاً این به معنای این هست که مردم باید در مقابل شخص تسلیم باشن، در حالی که عرض کردیم این به معنی جریان فقه حکومت و تعبد به وحی در حیات اجتماعی بشره، به معنی تسلیم بودن جامعه در برابر خدای متعاله، نه به معنی تسلیم بودن در برابر فرد. البته چون نظام مدیریت محتاج به نظام تصمیم گیری است و اراده های اجتماعی است که به صورت نظام قدرت جامعه رو هدایت میکنه، طبیعتاً فقه حکومت از بستر اراده نظام جاری میشه، بنابراین جامعه باید از نظام ولایت فقیه تبعیت کنه. این تبعیت به معنی تبعیت از حاکمیت شخص نیست، این رو مفصل توضیح دادیم که ولی فقیه حجیت آرایش منوط به تعبد به فقه حکومت و تبعیت از احکام دین هست و بیعت مردم هم مشروط به وفاداری او به دین هست. پس بنابراین این که ما ولایت فقیه رو به معنی ولایت بر سفها و حق تصمیم گیری برای سفیهان بدانیم، این تحلیل غلط از ولایت فقیه. خب طبیعتا اگه اینجوری معنا کردیم ولایت رو ولایتی که شرطش محجوریته تلقی کردیم، گفتیم وقتی انسان محتاج به ولایت است که محجور باشه، خب این ولایت فقیه از اساس بنیانش خرابه، طبیعیست با حضور مردم هم به هیچ وجه قابل جمع نیست. به تعبیر دیگه ما یک ولایتی در فقه داریم در بعض موارد که اون ولایت به لحاظ محجوریت مولا علیه، یعنی یه مولا علیه داریم، کسی سفیهه، مال مال اوست، به ارث به او رسیده، مثلا از طریق ارث یا از طریق دیگری مالی به او رسیده، این مال ملک اوست، ولی چون سفیه و قدرت مصلحت سنجی در مال رو نداره، خدای متعال برای دیگری حق تصمیم گیری نسبت به مال او قرار داده، بنابراین این حقی که حق تصرف در ملک خود شخص به دیگری منتقل شده. اگر ولایت به معنی حق تصرف در ملک خود شخص که ابتداعا و اصالتا حق تصرف مال خود اوست معنا بشه، این طبیعتا به معنی محجوریت مولا علیه، معناش اینه که او باید خصوصیتی داشته باشه که به لحاظ اون خصوصیت محجور و ممنوع باشه شرعا از تصرف در حوزه ملک خودش، مایملک خودش. اون وقت بعد ما بیایم بگیم که پس دیگری حق تصرف داره در این مال، حالا او کیه؟ مثلا پدرش هست یا نه ولیگیست که بر اساس احکام فقهی حق تصرف و سرپرستی در این اموال رو به مصلحت این مولا علی پیدا میکنه. اگر ما مسئله حکومت هم اینجور تحلیل کنیم، بگیم حکومت یعنی تصمیم گیری در حدود اختیارات آحاد به اعتبار اینکه اینا خودشون محجورن، حق تصرف ندارن، اینجور ما معنا بکنیم میشه حکومت بر محجوره، ولی این نیست. اصلا مسئله حکومت در دنیا اینجوری تعریف نمیشه امروزه، موضوع حکومت این نیست، مسئله سرپرستی توسعه اجتماعی در بستر تقربه، این ربطی نداره به تصرف در اموال و حقوق اختیارات افراد به وکالت اونها. پس نه مسئله ولایت بر سفهاست، اصلا این نیست، سرپرستی حیات اجتماعی اغلاء متدین یعنی متعبدین به وحی، اونهایی که تعبد رو اساس زندگی اجتماعیشون قرار دادن بر اساس اختیار خودشون، چون اختیار کردن تعبد به وحی رو، اختیار کردن بهزیستی بر اساس سعادت اخروی رو، طبیعتا روی کرده به حکومت دینی پیدا کردن. در این حکومت دینی تصمیم گیری ها و هدایت ها بر مبنای فقه دین، بنابراین اساس حق حاکمیت مال خدای متعاله. و وحی و فقه و حکومت هست که مبنای اداره حیات اجتماعی است. منتها طبیعی است در تبدیل شدنش به اراده اجتماعی از بستر اختیار میگذره. یه نظام حکومتی است، یه نظام ولایتی است، اراده ای که تصمیمی که این نظام حکومت میگیرد بر مبنای فقه و حکومت مبنای اداره زندگی اجتماعی میشه. این ربطی نداره به ولایت بر سفها. پس نه از اون نوع ولایته، نه از نوع ولایت به مفهومی که حق تصمیم گیری مال شخص باشه بر اساس پسند شخصی خودش، اصلا این نیست. جامعه ای که اختیار کرده معیشت متناسب با سعادت اخروی رو، طبیعی است لوازمش رو هم اختیار کرده که حکومت دینی است. در این حکومت دینی اونگاه روی کرد جامعه به نظام قدرت و مشارکتش در نظام قدرت مشارکتش بر اساس عبودیت دیگه، پسند مبنای حقانیت نیست. باید اون ضوابطی رو که وحی معین کرده مبنای روی کرده خودش قرار بده، به نظامی رو بیاورد، نظامی رو تأمین بکنه، حضور سیاسی در نظامی پیدا کنه که اون نظام نظامی است که بر ضوابطی که وحی گفته استواره. این معنای بیعت جمهوریت در نظام اسلامی معناشه. و البته طبیعی است از اون سو هم اون کسی که باش بیعت میکنن باید شرعاً حق تصمیم گیری داشته باشه. تا تصمیم او مشروعیت داشته باشه برای آحاد جامعه. جامعه‌ای که میخواد بر اساس عبودیت زندگی بکنه. اگر حیات اجتماعی رو عرصه عبودیت و بندگی خدای متعال ندانی، مردم میخوان نسبت به زندگی اجتماعی خودشون تصمیم بگیرن. طبیعی است ولایت فقیه بی‌معناست، اصلا حکومت دینی هم بی‌معناست. ما عرض کردیم اساس پذیرش حکومت دینی بر اینه که عرصه حیات اجتماعی و عرصه عبودیت بدونیم. رابطه بین حیات اجتماعی و بندگی خدای متعال و عبودیت به سعادت اخروی رو فرض بکنیم. اگر چنین شد، مردم حق حاکمیت به معنای این که هر جوری خودشون میخوان تنظیم کنن، بعد یه عده‌ای رو وکیل بکنن که اونها وکالت داشته باشن در تنظیمات بر طبق میل اونها و پسند اونها، ندارن. در چنین جامعه‌ای مردم باید تنظیمات اجتماعی رو بر مدار هدایت وحی بپذیرن و طبیعی است باید نظام سیاسی متناسبش رو ایجاد کنن. و طبیعی است تو این نظام سیاسی چون بنابر عبودیته باید مشروعیت شرعی داشته باشه تصمیمات نظام مدیریت، تا وقتی دیگران بر طبق اون نظام عمل میکنن حجت بین خودشون و خدای متعال داشته باشه. اگر این رو ما حذف کردیم، مشروعیت شرعی برای ولایت برای تصرفات لازم نیست، چون عرصه عبودیت نیست. مردم باید یه جوری خودشون تنظیم کنن که اراده خودشون جاری بشه در جامعه. بهترین نظامی که میتواند اراده اجتماعی رو جاری کنه مثلا نظام قرارداد اجتماعی است، نظامی است بر پایه قرارداد اجتماعی. بعدم میگه آقا این اقلیت چرا از اکثریت تبعیت کنه؟ میگه چون نظام قرارداد اجتماعی رو قبول کرده. البته بگم حالا من در کتاب حکمت حکومت اینم خوب تبیین نشده. چون جامعه یه نظام سیاسی رو میپذیره، مبنای سیاسی جامعه رو قبول میکنه که قرارداد اجتماعی است، تو قرارداد اجتماعی اکثریت حکومت پیدا میکنه. پس پذیرش اکثریت از طرف خود اقلیت واقع شده. دنبال حجت شرعی هم که نیستیم. درسته یه اقلیت مخالف بودن با این قوانین، ولی اکثریت از طریق نمایندگان خودشون یه قوانین رو اعمال کردن. خب اقلیت هم پذیرفته این قوانین رو. اگر بخواهد نپذیره، معنیش اینه مبنای سیاسی جامعه رو که قرارداد اجتماعی است انکار بکنه. پس ببینید دنبال مشروعیت ما نیستیم. ولی اگر بنا شد جامعه میخواد عرصه حیات اجتماعیش عرصه عبودیت باشه، میخواد در هر فعلش بین خودش و خدای متعال حجت تمام بشه، اینجا دیگه تصمیم گیری اکثریت مشروعیت فعل اقلیت رو درست نمیکنه. پذیرش قرارداد اجتماعی که ما قبول کردیم که جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی اداره بشه، هر جوری قرارداد اجتماعی اقتضا کرد، اینم حجیت تمام نمیکنه. چون بنا نبود که ما خودمون مبنای حقانیت باشیم که قراردادهای ما حقانیت رو در جامعه رقم بزنه. بر این اساس ما میگیم اگر بنا باشه تصمیمات نظام مدیریتی در حکومت دینی حجت بشه بین آحاد مردم و خدای متعال، که تبعیت کنند، درست مثل مواردی که از فتوای یک فقیه تبعیت میکنند، از رأی و تصمیم نظام حاکمیت تبعیت بکنند و این حجت باشه بین خودشون و خدای متعال، باید خدای متعال تنفیذ کرده باشه تصمیمات اونها رو. این معنی ولایت هست، نه به معنی این که یه نظام بردهداری است به یک کسی حق فرمان راندن داره، زبردست و دیگری زیردست، به مفهوم بردهداری. معنی حق حاکمیت و ولایت فقیه اینه که چون جامعه میخواد بر پای عبودیت زندگی بکنه، باید موضع گیریش در حیات اجتماعی بر اساس تعبد به وحی باشه، حجت بین او و خدای متعال تموم بشه. تصمیمات نظام حاکمیت وقتی میخواد به مقام عمل در بیاد و آحاد ملت تبعیت بکنن، باید مشروعیت داشته باشه، مشروعیت به مفهوم فقهی. خب اگر بخواد مشروعیت داشته باشه، باید تصمیمات این نظام حاکم تنفیذ بشه. علاوه بر این که البته شرط این تنفیذ اینه که این نظام حاکم نظام شایسته‌ای باشه، مردم در بیعتشون با افرادی که شایسته ترین هستن، وفادارترین هستن، عالم ترین به دین هستن بیعت کرده باشن و خود ساختار قدرت بر مبنای تعبد به وحی درست شده باشه، و دوم این که در عمل کردش تا به تصمیم برسه فقه حکومت حاکم باشه. اگر این دوتا حاکم شد، تصمیمی که از این نظام مدیریت به دست میاد، این برای آحاد ملت مشروعه. این به معنی حق ولایت، این به معنی حق تصمیم گیری است. اونگاه این حق تصمیم گیری هم نسبت به اموال آحاد مردم نیست. موضوع اصلی تصمیم گیری گفتیم توسعه قدرت اسلامه، توسعه مشارکت در بالا رفتن موازنه قدرت اسلام در موازنه است. این چه ربطی داره به تصمیم گیری نسبت به اموال و خصوصیات آحاد که بگیم این و بعدم این رو از عرصه دین خارج کنیم، بگیم خود مردم حق تصمیم گیری دارن، بنابراین از طریق وکالت حکیم اعمال. پس این ولایت به معنی حق فرمان راندن و زبردستی و زیردستی تو مفاهیم سیاسی نیست، مفهوم خاص خودش. و این جمهوریت هم به معنی جمهوری مدرن نیست. بنابراین این تناقض ناشی از عدم درک هم مفهوم ولایت فقیه و تلقی ولایت فقیه به معنی زبردستی یک شخص و فرمان روایی مطلق مطلق العنان او بر حیات اجتماعی جامعه. و جمهوریت به مفهومی حق به مفهوم حق حاکمیت مردم طبیعی است، این یک معمای لاینحله. جمهوریت به مفهوم حق حاکمیت مدرن که با قرارداد اجتماعی شکل میگیره طبیعی سازگار با ولایت به معنی زبردستی نیست، ولی ولایت به معنی حق تصمیم گیری بر پایه فقه حکومت و تنفیذ این تصمیم گیری ها از ناحیه خدای متعال برای توسعه قدرت اسلام و مصالح مسلمین، با جمهوریت به معنی حضور مردم در بیعت و در شکل گیری قدرت، مشارکت آحاد مردم بر اساس احساس تکلیف در ایجاد یک قدرت اجتماعی کاملا قابل جمع. پس این اول. و اما این که گفتم که دنیا هم که ما رو به رسمیت شناخت به خاطر این بود که عدم معقولیت و مشروعیت این نظام رو درک نکرده بود، نخه اینجور دنیا چون قدرت اسلام رو چشیده بود مجبور شد در مقابل این قدرت خضوع کنه، و الا عاقل تر از ایشون خیلی بودن که این تناقض ها رو زودتر از ایشون بگیرن. و اما اشکالی که از باب خبرگان کردن که گفتن معنی نداره مولا علی حق تعیین ولی رو داشته باشه، این رأی دادن به مردم به خبرگان و تعیین خبرگان به معنی حق تعیین مولا علی نیست، به معنی بیعته، منتها بیعت با مولا علی که بر اساس ضوابط دینی است. بیعت باید با شایسته ترین انسان ها انجام میگه، گاهی از طریق آراء آحاد مردمه، گاهی چون امر تخصصی است از طریق خبرگان واقع میشه. یعنی مردم و ملت و امت اسلامی، ملت به مفهوم امت، امت اسلامی از طریق خبرگان خودشون با ولی فقیه بیعت میکنن. بلا اینجور نیست که خبرگان هر جور دلش خواست هر کس رو تعیین بکنه، که مردم نه مردم حق دارن چنین کاری رو انجام بدن، نه خبرگان حق که میگیم ندارن، یعنی حق شرعی ندارن، مشروع نمیشه این تصمیم گیری. اگر مردم در تعیین خبرگان مدارهای شرعی رو ملاک قرار ندن، هوای نفس خودشون رو ملاک قرار بدن، این مشروعیت پیدا نمیکنه. مثلا مشروعیت به معنی حجیت بین ما و خدای متعال پیدا نمیکنه. تصمیم گیری های نظام حجت نیست. اگر خبرگان مردم هم بر پای اهواء تعیین بکنند، که این معنی تعیین، معنی تعیین همین است که ما خودمون هر جور دلمون خواست، میل ما حاکم بر تعیین، مصلحت سنجی شخصی ما حاکم بر تعیینه، چنین چیزی نیست. درسته این با حکومت ولایی سازگار نیست. تعیین ولی به مفهوم رأی، نه بیعت که مبناش بر پسند هست، مبناش بر خرد مستقل از وحیه. خب طبیعیست این با حکومت ولایی جمع میشه. ولی اگر رأی مردم به خودگان به معنی اینه که اشخاصی رو مشخص میکنن، حالا بگید وکیل میکنن، که اونها خبرویت دارن، که اونها از طرف اینها بیعت بکنن، اونها وکالت در بیعت میدن، در توکیل هم مواظبن که دقیقا ضوابط شرعی مراعات بشه، شایسته ترین خبرگان جامعه رو در این امر از نظر خبرویت و تعهد دینی انتخاب بکنن، و این خبرگان هم شایسته ترین شخص رو از نظر ضوابط دینی برای سرپرستی اجتماعی موضوع مورد بیعت قرار میدن، نه تعیین میکنن، بیعته. این چه اشکالی داره با حکومت ولایی؟ قابل جمع. پس باز این تناقض‌گیری دوم هم ناشی از عدم درک معنی تعیین در مورد خبرگان هست. این تعیین به مفهوم رأی دادن و تعیین بر اهوا نیست، این به معنی وکالت در بیعت، و وکالت در بیعت هیچ منافاتی با نظام ولایی نداره. نکته دیگری که باز گفته شده این هست که گفتن برای اینکه قدرت به فساد ختم نشه، ما خوبه که دوره‌ای بکنیم و زمان مشخص قرار بدیم برای ولایت فقیه. این هم باز با ضوابط حکومت دینی سازگار نیست، به خاطر اینکه ضوابط کیفی که مبنای بیعت هست و مردم بر اساس او بیعت میکنن همین کافیست. شایسته ترین شخص از نظر آگاهی دینی و تعهد دینی و قدرت اداره جامعه بر مبنای فقه و حکومت که صلاحیت ها و شایستگی ها رو داره، موضوع بیعت مردم با او بیعت میکنه. وقتی با او بیعت کردن، این بیعت دائر مدار این ضوابط کیفی است. هرگاه این ضوابط کیفی از بین رفت یا در شخص دیگری متبلور شد، خب طبیعی است بیعت رو برمی‌داره، موضوع بیعت عوض میشه. این احتیاج به زمان نیست که. اساس اون جاهایی که بر پای زمان شکل میگیره قرارداد اجتماعی است، مبنای حقانیت. اگر به قرارداد اجتماعی برگرده، ما میتونیم جز به قراردادها زمان خاص رو قرار بدیم. میگیم ولو تو توانایی در وکالت بیشتره، ولی 8 سال بیشتر حق نداری از ناحیه ما وکیل باشی، اینجوری قرارداد میکنه به خاطر یه تبعات. ولی اگر ما آمدیم گفتیم که بیعت میکنن مردم بر اساس ضوابط دینی، خب اون ضوابط اگه در شخص هست، بیعت مستمره ولو 100 سال. اگر منتفی شد ولو بعد از 1 سال، جامعه بیعتش رو برمی‌داره. البته یک بستری هم در قانون اساسی ما برای این پیش بینی شده، به اون مجلس خبرگان هست. پس بنابراین هیچ نیازی نداره به تمدید زمانی، جلوگیری از فساد تو این نظام. ضوابط کیفی که گذاشته شده که موضوع بیعته، خود این کافیست برای جلوگیری و بهتر از تمدید زمانی هست که مدت زمانی برش بگذاریم. این هم یه اشکال، البته اشکالات فراوان دیگه هم هست که خیلی قابل پرداختن نیست. بعد از این من یه نقد اجمالی هم نسبت به این کتاب حکمت حکومت داشته باشم که اگر موضوع کار بخواد قرار بگیره. در کتاب حکمت حکومت اساس همون چیزیست که ما در نقد کلی گفتیم، که تأثیر فلسفه یونان بر اندیشه های نظری و عملی حکمای اسلامی، این رهزن تفسیر صحیح از حکومت دینی شده و اونها رو به طرف دین حداقل سوق داده. نمونه بارز و کاملی رو که اگر بخواید در یک تحقیق به اصطلاح جامع ازش استفاده کنید، همین کتاب حکمت حکومت. ایشون یک فیلسوف در واقع شرقی است، اگرچه خود رو در قالب عالم تفکرات غربی هم گاهی جلوه میدن، ولی فیلسوف شرقی هستن کاملا، که تحت تأثیر حکمت یونانن به شدت. شما آثار این حکمت ارسطو و افلاطون رو که خیلی هم ارادت ایشون در همین کتابشون به ارسطو و افلاطون مشهوده، در اندیشه ایشون مشاهده میکنید. در ابتدای بحث در واقع حاکم بر منطق رو مطرح میکنن. یه بحثی که به گمان من بحث فلسفه منطق هاست. این رو بیان میکنن که هستی ناظره به واقعیت عینی اشیاء، هستی ناظره به روابط بین واقعیات. و بعد بحث اصالت وجود ماهیت رو مطرح میکنن که حالا اون هستی واقعی اشیاء ماهیات و ذواتند که بعد از جعل خدای متعال تحقق عینی پیدا کردن، یا نه حقیقت هستی است که در تعینات خاص خودش ظهور کرده و وجود پیدا کرده. حالا تعبیر وجود پیدا کردن صحیح نیست، در تعینات خاص خودش ظهور کرده و اون چه هست حقیقت هستی است و تجلیات و مراتب و شؤونه. که نظر اصالت وجود اینه که واقعیت مال هستی است، ماهیات ساخته ذهنن. و نظر اصالت ماهیتی ها اینه که نه، ذوات و ماهیات هن که بعد از جعل خدای متعال تحقق عینی پیدا میکنن. این یک نزاع اساسی است و خود ایشون طبیعتا طرفدار اصالت وجودن. بنابراین میگن هستی اشیا چیزی جز ظهورات وجود مطلق نیست یا مراتب وجود مطلق نیست، تعینات وجود مطلق هست، حقیقی هن، ماهیات اعتباری هن. و اون چه واقعیت دارد هستی اشیاست. استی ها که قضایای تألیفی از او حکایت میکنن، از رابطه انتزاعی دو تا هستی حکایت میکنن. مثلا میگم انسان هوشمند است، هوشمندی یک واقعیت وجودی است، انسان یک واقعیت وجودی، بین این دو یک رابطه انتزاعی ذهن برقرار میکنه. ولذا ایشون بلافاصله نتیجه گیری میکنن که استی که یک رابطه ترکیبی است، دو طرفش حقیقت دارن، خودش تحقق و اصالتی نداره، یک انتزاعه. هستی واقعیت داره، اونم به معنی وجود نه به معنی ماهیت. استی انتزاعی است و در همین موضوع با کانت درگیرن که کانت استی ها رو واقعی میدونه نه هستی. من کار ندارم که این دو اندیشه کدام درسته و کدام غلط و یا هر دو غلطه، فقط اینجا میخوام یه نتیجه گیری اساسی بکنم. خب پیداست کسی که استی ها و رابطه ها رو انتزاعی میداند قدرت کلشناسی نداره. اساس کلشناسی دستیابی به معادله نسبت بین متغیرهاست. اگر نسبت ها انتزاعی هستند و هیچ واقعیتی ندارن، در واقع به گمان ما نوعی اعتباری هستن نسبت ها، استی ها. کار همه علوم بحث از انتزاعیات میشه. فلسفه ای که استی ها و روابط رو انتزاعی میدونه از اول نواقعی، قدرت حاکمیت بر تغییر رو هم نداره. قدرت کلشناسی و معادله واقعی بین متغیرهای یک کل و کیفیت تصرف در نسبت بین این متغیرها و ایجاد تغییر و تبدیل رو ندارد. از اول این فلسفه قدرت نداره. بنابراین از اول نمیتواند موضوع حکومت به مفهوم حاکمیت بر متغیرهای اجتماعی برای رسیدن به وضعیت مطلوب رو بشناسه. حکومت به مفهوم مدیریت بر توسعه از اول قابل شناسایی نیست در این فلسفه. ولذا شما روی کرده ایشون رو بعد در شناسایی نظام حاکمیت ببینید، میان به تعاریف یونانی و مدرن تکیه میکنن، بر پایه همین یه تعریفی از حکومت میدن. به شکل یونانی حکومت رو تعریف میکنن که حق حاکمیت مال طبیعت انسان هست، اصل حکومت یک ضرورت عقل عملی است که انسان محتاج به امنیت اجتماعی است، همون حرفای تکرار شده در فلسفه حکمت یونان، در حکمت عملی یونان و فلسفه عمل مدرن. بدون به نظر من حتی درک صحیح از معادلات سیاسی. من فقط اشاره میکنم خودتون ملاحظه بفرمایید، البته دونه دونه نقد کردنش بحثای مفصلی میطلبه. در نتیجه میرسن به این که جامعه اصلش برخواسته از نهاد طبیعی انسان هست که میل به مشارکت داره و بعد برای بهزیستی و ایجاد امنیت ضرورت سنجش عقلانی پیش آمده و محاسبات عقلانی دنبال تدبیر نظام حاکمیتی بودن که بتواند تدبیر بکنه. اونگاه آمدن پرداختن به این که آیا واقعا جامعه اصله یا حق مال افراد، نظام های سیاسی کهن و سنتی به قول ایشون درست میگن که جامعه رو اصل میگیرن یا نظام‌های مدرن که حدود اختیارات افراد رو اصل میگیرن و به قرارداد اجتماعی روی میآورند. بعد نتیجه گیری میکنن که نظام‌های مدرن صحیحه، افراد حق دارن تصمیم بگیرن، منتها چون میخوان تصمیم به یک امر اجتماعی بگیرن در یک امری که همه درش شریکن به نحو مشاع، مثل مالکیت مشاع، چند نفر که با هم به صورت یک شرکت سهامی مالک یک شرکت میشن به صورت سهامی، همه در تمام اجزا او شریکن منتها به نحو مشاع، ملک همه است، همش ملک همه است، منتها نه ملک یک فرد، ملک مشاع و مشارکتی. ایشون میگه در تصمیمات اجتماعی هم جامعه حق تصمیم گیری مشاع داره، هر کسی نسبت به سهم خودش تصمیم میگیره، منتها چون مالکیت مشاعه حق تصمیم گیری هم مشاعه، بنابراین مبنای تصمیم گیری هم میشه قرارداد اجتماعی. پس از اول حکومت رو برخواسته از طبیعت انسانها برای ایجاد امنیت بر اساس سنجش های عقل عملی میگیرن، موضوعش رو هم از دین خارج میکنن، میگن چون موضوع حکومت این خیلی جالبه، مربوط به امور متغیری است که با دین ثابت قابل جمع نیست. از اول عرصه توسعه اجتماعی به حکومت رو، حکومت رو به مفهوم توسعه و نسبت حاکمیت به متغیرها برای هدف که نمیتونن ملاحظه کنن، چون فلسفهشون اجازه این ملاحظه رو نمیده. بعد این تلقی از حکومت که پیدا نمیشه، یه تلقی بسیط از حکومت که حکومت برخواسته از نیاز فطری انسانها و طبیعت و نهاد آدمی و بر اساس ضرورت عقل عملی که امنیت یک امر ضروری است تعریف شده، بعدم اومدن اینو عرصه از عرصه تعبد وحی خارج کردم، شده موضوع کار عقلا. حالا که عقلا میخوان تصمیم بگیرن بهتر اینه که نظام‌های کهنی است که جامعه را اصل قرار میداد و حاکمیت میبایست برای جامعه کار بکنه، یا نه اصلا مسئله این نیست، آحاد ملت اصلا و خودشون در سرنوشت اجتماعیشون حق تصمیم گیری دارند، منتها در رویکرد جامعه به این تصمیم گیری چون میخواد نسبت به یک امر مشاع تصمیم گیری کنه باید رأی گیری کنه. اگر راهی وجود داشت که رأی همه مردم ملحوظ بشه در همه تصمیمات اجتماعی باید ملحوظ میشد، منتها چون همه جا همه مردم هماهنگ نیستن و دو تصمیم هم نمیشه بگیری، یه ملک مشاع شرکت سهامی، شرکت سهامی که نمیشه دو جور قانون براش بگذاری، مجبور عکس اقلیت به اکثریت تسلیم بشه، یه جا هم اکثریت با این طرف یه جا اکثریت با اون طرف. عرض کردم اساس مشروعیت رأی اکثریت برای اقلیت هم اینه که خودشون اساس قرارداد اجتماعی رو پذیرفتن و در مبنا شدن قرارداد اجتماعی برای زندگی بشر اکثریت باید حقانیت پیدا کنه، چون تو قرارداد ممکنه همه هماهنگ نباشه. این حاصل تلاش ایشون هست. طبیعتاً میرسن به وکالت حکیم، میگن چون مربوط به دین نیست، مردم خودشون حتی تصمیم گیری دارن نسبت به بهزیستی خودشون چگونه تصرف کنن، منتها چون حق مشاع بر پایه قرارداد اجتماعی باید انجام بگیره، مردم از طریق وکلای خودشون اعمال قراردادهای اجتماعی رو میکنن. این وکیل باید کی باشه؟ میگن این ربطی به فقه نداره که فقیه وکیل بشه، فقیه احکام بندگی خدا رو میگه، این مقام بندگی نیست، باید حکیمی که حکمت عملی داره، یعنی سیاست مدن رو میداند، قدرت تدبیر کشور و کشورداری داره، آیین کشورداری رو میفهمد، وکیل مردم میشه، اونم وکیل حق حق مردم. این حاصل فرمایششونه. پس کردم این چند جا اشکال اساسی داره. یه نکته دیگه هم اینجا اشاره کنم، باز دوباره چون ایشون خیلی بحثا رو گاهی بیان کردن به نظر میاد خیلی مهمه، میخوام عرض بکنم این چیز مهمی توش نیست، در عین اینکه بسیار روال منطقی داره. نکته اولی بود که عرض کردم اومدن بین هستی و اصلی فرق گذاشتن، گفتن هستی اصیله نه اصلی، اصلی ها انتزاعی هم. هیچ واقعیتی ندارن، نه به ذات نه به جد، هستی ها اصیلن، بنابراین مفاد قضایای علمی که از استی ها حکایت میکنه، نسبت های بین وجودات رو بیان میکنه، ناظر به انتزاعیات، ولی مفاد قضایای فلسفی که هستی ها رو بیان میکنه، چه هست و چه نیست، نه استی ها رو، ناظر به حقایقه. این یه مسئله. بعد از این آمدن بحث کردن که حالا آیا هستی و هستی ها و بایستی ها دو نوع قضایا هستن یا یه نوع قضایا؟ آمدن گفتن نه، همه مربوط به هستی هستن، منتها هستی ها بعضیش در محدوده اختیارات انسان هستن، بعضی خارج از اختیارات. هستی های مقدور انسان رو در یک جای مستقلی ازش بحث کردن به نام حکمت عملی، بعد در مقام تبیین گاهی به صورت نظری بیانش کردن که رابطه دو هستی رو بیان میکنه، یک رابطه ضرورت رو بین هستی ها بیان میکنه، گاهی همین رابطه ضرورت بین هستی ها رو آمدن در قالب دستورات عملی و بایستی ها و شایسته و ناشایسته بیان کردن، بایست و نبایست بیان کردن. در واقع بایستی ها هم چیزی جز هستی ها نیستن. این که میگیم باید مثلا، حالا این از اینجا شروع کنیم، باید خدا را پرستش کرد، این باید چیزی نیست، تعبیری نیست الا از بیان یک رابطه بین دو تا هستی. یک ضرورت رو بیان میکند، میگه اگر میخواهی به کمال برسی شرطش این است که خدا را بپرستی. شرط رسیدن به کمال پرستش خدای متعال. این یه قضیه هستی است، این که بایستی نیست. همین رو وقتی میخواهید تو قالب عمل بگید، میگید باید خدا را پرستی. میگن عین این در همه قضایای عملی است، منتها قضایای عملی گاهی در قالب ضرورت‌های نظری بیان میشه که رابطه ضروری بین دو هستی رو بیان میکنه. برای رسیدن به کمال پرستش خدای متعال ضروری است. گاهی نه در قالب بایستی بیان میکنه، باید خدای متعال رو پرستید. میگن همه دستورات عقل عملی همینطوره. پس عقل عملی با عقل نظری یک کار بیشتر نمیکنن و اون هستی ها و نسبت بین هستی ها رو بیان میکنن. منتها اون هستی هایی که موضوع بحثن گاهی هستی های مقدور ما هستن. من میتوانم پرستش کنم، نمیتوانم، میتوانم اسیان کنم. راجع به هستی هایی که مقدور خودم هستن بحث میکنم، میگم این هستی پرستش و هستی کمال با هم دیگه مربوطن، رابطه ضروری دارن. اون هستی کمال رابطه ضروری با هستی پرستش دارن. میگم پرستش برای کمال ضروری است، رابطه بین دو هستی رو بیان میکنم، منتها هستی مقدور خودم رو. یه بار هستی رو که میشناسن، هستی نیست که مقدور من باشه. میگم جهان عالم، جهان خلقت در حال تغییر است، این هستی مقدور من نیست. یه هستی دارم که مربوط به تحت اختیار من، شناسایی این هستی و روابطش کال عملی است. کما این که شناسایی هستی غیر مقدور و روابطش کار عقل نظری است، که خود عقل نظری هم تو تقسیم ارسطویی شعبی پیدا میکنه، میشه مابعد الطبیعه و کلیات هستی، ریاضیات، طبیعیات، علوم ریاضی و طبیعی. شناسایی هستی های مقدور و روابطش هم در سیاست مدن و تدبیر منزل و علم اخلاق در حکمت ارسطویی خلاصه میشه. پس بنابراین میان گام دومی که برمیدارن اینه، میان میگن هستی و بایستی یه ریشه بیشتر ندارن. اون چه کار عقل است شناسایی قوه نظری، کار شناسایی هستی هاست، منتها هستی های غیر مقدور و روابطش هستی های مقدور و روابطش. پس یک، میان میگن هستی ها واقعیت دارن، استی ها قضایای علمی روابط انتزاعی اونها رو بیان میکنن. دو، میان میگن هست بایستی به هستی برمیگردن. بعد طبیعتا قدم های بعد میان سراغ حکومت و اینها، تو حکومت میشه ضرورت پیدایشش رو بحث میکنن که برمیگرده به طبیعت انسان و یک ضرورت عقل عملی برای حفظ امنیت اجتماعی و بهزیستی اجتماعی. راه رسیدن بهش هم محاسبات و سنجش های عقل عملی است، که این سنجش عقل عملی میاد رابطه بین افعال ما، هستی های مقدور ما و غایاتش رو میسنجه. وقتی سنجید میگه این فعل به این غایت ختم میشود، اون فعل به اون غایت ختم میشود. بعد میاد میگه پس این باید، او نباید. پس قانونگذاری در قالب باید و نباید ریشش در هستی شناسی مقدوره که کار عقل عملی است. این تمام هنر ایشون، اینم هنر ارسطویی است، چیزی اضافه بر اون نیست بگم اونم. بله حالا یک چیزی هم از اصالت وجود درش قاطی کردن و اسمی هم از کانت آوردن و هستی و استی و در کانت بحث کردن، اینا چیزی رو تغییر نمیده. اساسش همینه که هستی اصل است، واقعیت است به مفهوم وجود، اینم موضوع شناسایی فلسفه است. استی انتزاعی است، موضوع شناسایی علومه. بایستی هم به هستی برمیگرده، منتها موضوع هستی موضوع بایستی ها هستی های مقدور هست. عقل گاهی هستی های مقدور و روابطش رو میشناسه، گاهی هستی های غیر مقدور رو میشناسه. اونجا میشن علوم نظری، اینجا میشن تدبیر کشور. چیزی جز شناسایی هستی های مقدور انسان با غایاتش نیست. که گاهی در قالب قضایای نظری بیان میشه، میگید مثلا نظام سرمایه داری چنین است، سود سرمایه، اصل شدن سود سرمایه به این نتیجه ختم میشود، این نتیجه از لوازم ضروری حاکمیت سرمایه است. یه بار میاد میگید باید چنین باشه، این تعبیر قانونی از همون شناسایی روابط هستی مقدور انسان، مقدور فرد و جامعه است و این هم کار عقل عملی است. و از اول هم که حکومت پیدا شده بر اساس یه ضرورت عقل عملی پیدا شده، بشر بر اساس طبیعت خودش به زندگی اجتماعی رو آورده، تو زندگی اجتماعی امنیت اجتماعی مطرح شده، بهزیستی اجتماعی مطرح شده، این بهزیستی محتاج به محاسبه بوده، این محاسبه با خرد عملی به کف آمده. خرد عملی هم همون عقل نظری است، منتها موضوع کارش هستی های مقدور آمده، هستی های مقدور انسان، افعال انسانی به تعبیر دیگه، افعال که میگم هم از افعال عملی و باطنی همه، و غایاتش رو شناسایی کرده، گاهی در قالب قضایای نظری بیان شده، توی مواقعی هم که مواقع قانون گذاری بوده در قالب قضایای بایستی و نبایستی، شایست و ناشایست بیان شده. هیچ غیره. پس بنابراین از اول تو این نگاه تدبیر کشور کار عقل عملی است، عقل عملی است که باید تدبیر کشور بکنه. همون چیزی بود که عرض کردیم که تو سیاست اندیشه تفکیک وحی و حوزه های معرفتی دیگه، اینها به اندیشه واگذار شده، به عقل انسان واگذار شده، منتها عقل عملی و عقل نظری. اینا عرض کردم منتها تو حکمای اسلامی یه دام آدم بس کردن که حالا واقعا اینا دو تا عقلن، دو کار میکنن یا یه عقلن، یه کار بیشتر نمیکنن. خود این بحث که اینا موفق بودن در تحلیل، بعضی آقایون در تحلیل عقل عملی و عقل نظری، یه بحث دیگری است که بعد جای دیگه بهش بپردازیم که موفقیت آمیز نبوده این کار، ولی حالا فرض میکنیم این درست. بنابراین پایه این اندیشه بر چیه؟ بر همون اندیشه یونانی است که معرفت شناسی یونانی که حوزه های معرفت رو از هم تفکیک میکنه، میگه اینجا جای وحیه، اینجا جای عقل، منتها میگه یه جای جای عقل عمله، یه جای جای عقل نظر. آقا اینا بعدن گفتن عقل عمل همون عقل نظره، موضوع محاسبش فرق کرده، موضوع محاسبش هستی های مقدوره، فلسفه عمل هستی های مقدور رو شناسایی میکنه، علوم عملی هستی های مقدور رو شناسایی میکنه، کما اینکه فلسفه نظر هستی های غیر مقدور رو شناسایی میکنه، علوم نظری هستی های غیر مقدور رو شناسایی میکنه. اساس حرفش بعد بنابراین بعد از این توجه بنیادی آمدن سراغ این که جامعه چجوری پیدا شده، گفتن اینجوری پیدا شده و حکومت ها چجوری شکل گرفتن، انگیزش نهاد طبیعی انسان به اضافه ضرورت عقل عملی که لزوم امنیت اجتماعی است، لزوم بهزیستی است، راهش هم سنجش های عقل عملی انسان نسبت به هستی های مقدور و هستی های مقدور، هستی ها و روابطش، این کارش. بعد حالا آمدن گفتن که چگونه باید باشد، به این نتیجه رسیدن که نتیجه گیری کردن که چون حوزه دین نیست، این پیشفرض اولیه‌ش، حوزه دین نیست، حوزه دخالت ادیان نیست، پس بنابراین خود مردم حق دارن تصمیم بگیرن این حق چگونه اعمال بشود. میگه چون نسبت به امر مشاع از طریق قرارداد اجتماعی باید، نهاد میفهمه، مثل تصمیم گیری نسبت به مال مشاع، 10 تا برادرن با هم دیگه در یه مال شریکن، مالی به اعضای یه خانواده به ارث رسیده، چگونه نسبت به این مال باید تصمیم بگیرن؟ همه حق تصمیم گیری دارن چون در اون مال سهیمن، اما تصمیم مستقل هم نمیتونن بگیرن، تصمیم مشاع میگیرن، تصمیم اجتماعی باید به صورت قرارداد اجتماعی روش عمل کنن، مگر اینکه مشارکت رو به هم بزنن، تقسیط کنن مال رو، که این در یک مال ممکنه، در یک شرکت سهامی ممکنه، ولی در جامعه ممکن نیست، که این معناش اینه جامعه رو به هم بزنی، چون جامعه ضرورت داره به هم زدنی نیست، دائم یک شرکت سهامی بزرگ اجتماعی است، همه در او تصمیم میگیرن، همه هم خودشون حق تصمیم گیری دارن. عنایت بکنید باز اینو تکیه میکنن، میگن حق مال جامعه نیست، حق مال آحاده، من حق دارم در مال خودم تصمیم بگیرم، شما هم در مال خودت، منتها چون مال مشاع
به صورت قراردادی هر دومون باید توافق کنیم تصمیم بگیریم، و الا تصمیم گیری هر فرد مستقل نسبت به حق خودشه. پس میگن جامعه هم در واقع اعتباری است، افراد حقیقی هم، منتها چون این افراد میخوان در باب چیزی تصمیم بگیرن که مربوط به همه است، هر کسی نسبت به سهم خودش حق تصمیم گیری داره، دیگری حق ندارد جای او تصمیم بگیره. الناس مسلطون علی امواله، به این دلیل و انفسه تمسک میکنن، میگن هر کسی نسبت به سرنوشت خودش حق تصمیم گیری داره، منتها چون بحث سرنوشت اجتماعی است که یه سرنوشت مشاعه، همه در مورد این امر مشاعی که در اون شریکن حق تصمیم گیری پیدا میکنن به میزان حضورشون، میشه تصمیم گیری نسبت به یک امر مشاع، منتها هر کسی حق تصمیم گیری مستقل داره. این چگونه واقع میشود؟ میگه راهش قرار داده، پس زیربناش هم میشه قرار داده اجتماعی. تو این قرار داد آحاد مردم یکی یکی نظر بدن، میگن نه بهترین راهش اینه که از طریق وکلاشون اعمال نظر کنن، و الا 60 میلیون که نمیشه راجع به همه امور نظر بدن. وکیل باید کی باشه؟ وکیل باید کسی باشه که نسبت به تصمیم گیری های اجتماعی آگاهی داشته باشه، معناش اینه باید حکیم عمل باشه. حکمت عملی یعنی هستی ها و استی های مقدور انسان رو بشناسه تا نسبت به او تصمیم بگیره. این تئوریشون از اول تا آخر است. بعد شروع کردن تاختن با این اندیشه یونانی به ولایت فقیه، و یه بحث فقهی مطرح کردن که من از اول عرض کردم من بحث فقهی رو واردش نمیشم، چون این اندیشه کلامی حدود بحث فقهی رو عوض میکنه. اصلا ورود ما بر پایه اندیشه خودمون به بحث فقهی ورود جدیدی خواهد بود، یعنی ما دیگه نمیایم بریم سراغ اون ادله‌ای که در فقه به او استدلال تمسک شده برای اثبات ولایت فقیه، از یه راه دیگه وارد میشیم. اولا ضرورت کلامیشو اثبات میکنیم، اونگاه اگه بخوایم به ادله نقلی هم تکیه کنیم، چون موازنه دو تا قدرت رو مطرح کردیم، یک امثال این ادله موضوع بحث ما قرار میگیره که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که خدای متعال برای کفار سبیلی سلطه‌ای بر مؤمنین قرار نداده. میگیم این ضرورت حکومت دینی رو تمام میکنه. عنایت میفرمایید؟ پس بنابراین این کتاب حکمت و حکومت دو بخش داره، یه بخش بخشای فقهی است، یه بخش بخشای نظری و فلسفه سیاسی است. در بخش اول یه پیشفرض‌هایی داره که اون پیشفرض‌ها ناشی از عدم تلقی صحیح از حکومت و رسالت حکومت، یه پیشفرض‌هایی داره که برمیگرده به معرفت شناختی یونان به اضافه معرفت شناسی که در حکمت مسلمین پس از یونان کم و بیش پیدا شد. اون پایه معرفت شناختیشه، بر پایه معرفت شناختی دین حداقل بنا نهاده شده، بر پایه دین حداقل عرصه حیات اجتماعی واگذار میشه به عقل عملی، طبیعی است نتیجه‌ش هم میشه یه پایش، پایه دیگه‌ش هم اینه که مردم خودشون حق دارن تصمیم بگیرن نسبت به سرنوشت اجتماعیشون، چون جای عبودیت دیگه نیست، حق بر نمیگرده به تبعیت از وحی، چون عرصه بندگی نیست، عرصه دین نیست، حق خود انسان هاست. جمهوریت به معنی حق حاکمیت مردم صحیحه. این حق حاکمیت آحاد چون در امر مشاع باید از طریق قرارداد اجتماعی اعمال. این کل اندیشه ایشون بر پای همین اندیشه آمدن ادله فقهی که فقه دین حد اقل و فقه حد اقله مورد نقد قرار دادن. خب پیداست اون ادله فقهی که فقه حد اقله مبنای حکومت دینی به معنی دین حد اکثر نیست. پس نقد ما به بخش نظری و فلسفه سیاسیش گفته شده، نقد بحث فقهیش هم من وارد نمیشم اصلا. نقد بحث فقهیش اجمالش اینه که شما از فقهی که تحت تأثیر فلسفه حد اقلیست در محدوده خودش، البته نه در روشی که قبلا اشاره کردم، و محدوده حد اقل براش تعریف شده، میخواید حکومت حد اکثر اثبات کنید. خب نمیشه، و چون ما شالوده کلامی جدیدی گذاشتیم، ورود اون به فقه و حکومت هم ورود دیگری است. یعنی اگه بخوایم ادله فقهی رو بررسی کنیم، با یه نگاه دیگری بررسی می‌کنیم. این نقد اجمالی کل مباحث فقهی این کتابه. و اما دو تا تناقض اساسی هم که بیان شده بود که اشاره کردیم، تناقض بین جمهوریت و ولایت فقیه و تناقض بین ولایت فقیه و تعیین مردم، تعیین خبرگان، این دو تا تناقض هم پاسخ دادیم. و گمان من کل اساس این کتاب است. البته بحث تفسیریش مباحث متعددی رو میطلبه. من بحث رو جمع‌بندی میکنم دیگه، همینجا بحث رو پایان بدیم. البته زوایایی از بحث میمونه که بعد در سطوح بعدی بحث مورد دقت قرار بگیره. والحمدلله رب العالمین.